بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب من باید مجددا چون اولین جلسه بعد از نوروز مجددا با اینکه در آخرین جلسه تبریک عرض کردم، به هر حال حالا هم که اولین جلسه بعد از نوروزه باید خدمت همه اصحاب کلاس چهارشنبه عرض تبریک و شادباش بکنم. انشاءالله که همگی با توسل به خداوندی که یا مقلب القلوب و الابصار رو یاد میکنیم، خدایا دلها و دیده های ما رو، بصیرت ما رو در این سال جدید منقلب بکن، زیر و رو بکن، متحول بکن. خدایی که تدبیر شب و روز و تاریکی و روشنایی به دست اون، از اون میخواییم که ما رو از تاریکی های بیخبری از هدایتاش به نور هدایتش راهنمایی بکنه. و اون خدایی که محول الحول و الاحوال هست، سال و سالیان رو، همه حرکت های جهان هستی رو او سامان میده و مدیریت میکنه، این تحول و دگرگونی رو هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی برای ما امکان پذیر بکنه تا از این مشکلات فراوانی که در جامعه خودمون داریم یا در کل جوامع بشری یک تحولی دگرگونی هم از این خطرات فراگیر جهانی کووید 19 و هم بقیه شرور و مصیبت ها خداوند یه تحول ایجاد بکنه که سال جدید سال رهایی از این مشکل باشیم و همچنین معضلاتی که در جامعه خودمون هست. خب جلسه گذشته اولین بحث درباره قرآن مورخین رو خدمتتون عرض کردم. سخنانی که آقای امیر معزی، ببخشید من کتابی عرض کردم که ایشون در 4 جلد نوشتن، حدود 4000 صفحه، که نظریات غربی ها رو درباره قرآن توضیح دادند و ایرادایی که مطرح میشه اینا رو نقل کردن. در واقع خب ما به برخی از این ایرادا و اشکالات سعی کردیم که پاسخی بدیم و امروزم دنباله اون مبحث هست. امیدوارم که بتونم به سرعت به بقیه مطالب برسم و بقیه رو در حد درک و فهم خودم یه توضیح خدمتون عرض بکنم. با اجازتون زودتر وارد بحث میشیم که از وقت حداکثر استفاده رو بکنیم. مطلب بعدی که مطرح کردن مسئله ناسخ و منسوخه. منسوخ یعنی یه حکمی دیگه منسوخ شده دیگه، ناسخ هم یعنی حکم جدیدی که آمده و منسوخ کننده یه حکم قبلیه. ایشون این ایراد رو مطرح کرده که آخه چطور خدایی که خالق آسمان ها زمین هست ممکنه دبه در بیاره، ممکنه حکمش عوض بشه؟ چطور ممکنه که خدا یه حرفی بزنه بعد پس فردا بگه نه اینطور نیست، اشتباه کردیم مثلا؟ خب این رو به عنوان یه ایرادی مطرح کرده که میگه بعضی از مفسرین معتقدن، مثلا بعضی ها گفتن 3 تا 4 تاست، بعضی ها مثلا تا 30-40 تام شمردن یا تا 300 تام مثلا آیات منسوخ وجود داره. البته این ادعای مفسرین یا فقیهانه که نه، این آیه با اون آیه منسوخ شده. البته در خود قرآن هم آیه 106 ظاهرن بقره، 106 بله بقره هست، در اونجا میگه ما ننسخ من آیتن، ما آیه ای رو منسوخ نمی کنیم، نعته به خیرن منها او ننسه ها، یا اینکه نادیده نمیگیریم مگر اینکه بهتر از اونو بیاریم یا حداقل مثل اون رو. آیا نمی بینی که خدا بر هر چیز قدیره، یعنی قدر و اندازه و نظاماتی گذاشته؟ این آیه 106 سوره مبارکه بقره در ارتباط با ایرادگیری های بنی اسرائیل که اگه این محمد پیامبری از جانب خداست، پس چرا احکامی که آورده در اسلام بعضیاش فرق داره با ما؟ چرا قبله مسلمان ها فرق داره؟ چرا مثلا حکم ارتداد نیستش تو قرآن و الی آخر؟ حالا نمیخوام وارد ایرادای اونا بشم. یعنی برای رد نبوت پیامبر میگفتن خب اگه اینم از جانب خدا اومده، خب خدا که حرفشو عوض نمیکنه. پس این یه موردی که در قرآن اومده در ارتباط با ایرادگیریای یهودیاست، بنی اسرائیل. در خود این کتاب نگفته که ما آیه‌ای رو نسخش کردیم. مرحوم طالقانی هم معتقده که هیچ آیه‌ای در قرآن نسخ نشده، آیه منسوخ نداریم، ولی به تناسب موقعیت و زمان و مکان اینا مطرح، هر کدوم در جای خودشه. درست مثل تعلیم و تربیت پدر مادر که یه بارم فکر کنم عرض کردم. ببینید یه پدر مادری فرض کنید که 3-4 اولاد خداوند بهشون داده باشه در سنین مختلف. بچه ها وقتی کوچکن، خب پدر مادرها به اونها میگن مثلا دستتو شستی، غذا مثلا میخوری، یه صحبت هایی که مثلا به بچه های 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله. ولی به تدریج که بزرگ میشه دیگه اون حرفا رو نمیزنن. حالا مثلا میگن مسواک که مثلا یادت نره، ولی مثلا 18 ساله باشه که دیگه بهش نمیگن مسواک زدی یا نزدی، قبل از غذا دستت شستی یا نشستی. دیگه وقتی میره تو دانشگاه هیچ کدوم از اینا رو اصلا نمیگن. بنابراین این توصیه های پدر مادر والدین یا حتی تو دبستان، دبیرستان یا مثلا دانشگاه، این توصیه ها بر حسب رشد و تکامل کسانی که در برابر تعلیم و تربیت قرار دارن هی تغییر میکنه، ولی همون حرفا رو به فرزند بعدی که باز اونم وارد این مراحل میشه اینن تکرار میکنن. حالا یه فرزند دیگه ای امامت باز هم اینا رو میگن. یعنی منسوخ نمیشه چیزی، تابع شرایطی است که تو هر جامعه‌ای وجود دارن. عرض کردم تنها موردی هم که آمده دنبال آیات مربوط به بنی اسرائیل که این تفاوت‌های در تورات با قرآن رو این رو مطرح در واقع میکنه. مثالی هم که زده مثال شرابه، میگه خب یه جای قرآن میگه موقعی که مست هستید به نماز نایستید، نگفته مست نکنید. یه جا میگه پیامبر از تو سوال میکنند که خب نظرتون راجبه یا نظر خدا راجبه مثلا شراب و قمار و حرفا چیه؟ پیامبر میفرماید که خب فیه ما منافع للناس، منافعی داره برای مردم و اثمهما اکبر من نفعهما، ضررش یعنی آثار اون منیت هایی که به وجود میاره، توجه به خود، منافع و به صلاح لذات شخصی، اون بیشتر از منافعشه. خب میگه آخه چطور تو یک کتاب میشه که دو حالت باشه؟ ایشون توجه نکرده که این مسئله همون تعلیم و تربیته. یعنی وقتی که کسانی تازه ایمان آوردن، تازه با پیام توحیدی آشنا شدن، همون سال اول فرض کنید رسالت پیامبر تو مکه، نمیشه از اینا انتظار داشت که یه جامعه‌ای که با شراب اصلا قرنها اینا خو گرفتن، اینها اصلا جزء زندگیشون هستش، عرب خب همه مصرف میکردن، تا بیاد بگه مسلمون شدن فردا بگه این کار نکن اون کار نکن، همه کار محدود کنن، خب این یه حالت دیکتاتوری میشه، یه حالت فرمان از بالا میشه. در حالی که تعلیم و تربیت یه امر تدریجیه، پله پله باید خودش برسه. اول مسائل زیربنایی گفته میشه، قرآن با قیامت آغاز میشه، 2-3 اول درصد عمده ای از آیات حدود 40% راجبه آینده است، بعد گذشته اقوام و امت ها رو میگه یه دید تاریخی پیدا کنن، و بعد نمیدونم مسائل دیگه آخرش، یعنی 2-3 آخر این مسائل احکام گفته میشه. برخلاف اون چه که تو جامعه ما هست که فقها ها همه هم مقامشون راجع به این مسائل احکامه چه باید کرد هاست، میبینیم قرآن سالای آخره، سال 22 23 رسالتی که این مسائل رو مطرح میکنه. بنابراین این خیلی امر طبیعیه که باید تدریجی گفته بشه. حالا من مثال براتون میزنم، مثلا در سوره نحل اینطوری اول آغاز میشه خطاب به مسلمان ها که شما از خرما و انگور تتخذون منه سکرن، ازش مسکرات یعنی مشروبات میگیرین، و رزقا حسنا، یه چیز خوبم میگیرید، یه رزق نیکویی هم میگیرید. یعنی بدون اینکه از اولی بد بگه تعریف ازش فقط نمی کنه، در حالی که برای اعراب خیلی جای تعریف داره شراب، فقط میگه یه رزق نیکویی هم میگیرید. بعدش میگه که پیامبر از تو سوال میکنن، یا سالونه که عن الخمر و المیسر، قل فیه ما اسمون کبیرون، خیلی اسم به گناهانی میگن که آدم دچار تنگ نظری خودبینی میشه، منافع آنی خود، ولی و منافع للناس، منافعی برای مردم داره. خب بالاخره کسی شراب میخوره، مقداری از اون غم و غصه هاش موقتا، حالا یکی دو ساعتی بیشتر یا کمتر نجات پیدا میکنه، سرش گرم میشه، با دوستانش دور هم هست، ولی میگه اون آثار منفیش اکبر من نفع ما. خب این یواش یواش دستورم هنوز نیومده. بعد در سوره نساء میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، موقعی که مست هستید به نماز نایستید، حتی تعلموا ما تقولون، شما باید بفهمید چی میگین. آدم مست که نمیتونه بفهمه که چی داره میگه موقع نماز. اینی که اینا ایراد گرفتن که چرا نمیگه حرامه. آخرش در اون سال 23 میگه که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون، قمار و شراب و قرعه کشی، این همه این چیزا که پول در آوردنهای مفتی هم هست، مفتخاریه، اینا پلیده، اجتناب بکنید ازش. تازه تو اونجا میگه که اگر خواستید به این حکم الهی پشت بکنید، فا ان تولیتم، اگر پشت کردید، فعلمو، این رو بدونید که انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه رسول ما این بود که این مطلب رو بگه آشکار. یعنی حتی اونجایی هم که در سال آخر میگه که به این کار نزدیک نشید، قمار و شراب اینا، میگه مبادا از ترس رسول، یعنی کیفری نداره، هیچ کیفر دنیایی نداره، مطلقا نداره، نه بی‌حجابی نه شرابخوری. اینا رو دیگه فقیهان در طول تاریخ مصلحت اندیشی کردن در آوردن. در قرآن مطلقاً حکمی نیستش برای شراب. خب میگه حالا اگر پشت کردید، بدونید که اون فقط وظیفش این بود که به شما بگه، بقیهش دیگه به خودتون مربوطه و به آخرت، هیچ کیفر دنیایی نداره در واقع. اینا دیگه عرض کردم از دوران بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس و همه اینها، سلاطین و خلفا و فقهای درباریشون این احکام رو درست کردن، که الان میدونین دیگه صدها حکم فقهی برای اینجور چیزا هست، انواع تعذیرها و کیفرها، که هیچ کدومش اینها قرآنی نیست. در قرآن بجز اون چهار مورد خاص که همه جام هست، یکی سرقت، یکیش زنای علنی، عرض کنم یکی گوشت خوکه، و یکی هم مسلحانه امنیت جامعه رو به هم زدن، هیچ حکم کیفر دنیایی نداره، هرچی هست مربوط به شخص و خدای خودش در آخرت. بنابراین میبینیم که پس جامعه به نسبتی که تربیت میشده، رشد کرده، بعد از این که با آخرت آشنا شده، با اخلاقیات، با توحید آشنا شده، سال 23 میگه حالا از این چیزا دوری بکنید، بهتره، اینا در معرض فریب شیطان قرار میگیرید. اتفاقا جالبه که تو آیه 93 مائده این وقتی که این حکم میاد که این کار نکنی، یه ده خیلی ناراحت میشن، میگن ای بابا مثلا من مشروب میخوردم، یا مثلا پدرم تو فلان جنگم شهید شده، اونم مثلا شراب میخورده، اگه این بد بوده پس وای به حال ما. که این آیه خودتون بخونید، 93 میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما تعمو، بر اونا که اهل ایمان و عمل صالحن گناهی نیست در اون چه که خوردند، اگر اهل تقوا بوده باشن، اهل ایمان و عمل صالح. توضیح میده تا آخر، یعنی قانون عطف به گذشته نمیشه، نگران او نباشید، حالا تا دیروز هم اگر میخوردین، یعنی همون مسلمان هایی که خیلی هاشون هم شهید شدن یا از مجاهدین و انصار هستن، حکم وقتی نیومده دلیلی نداشته. حالا بعضی ها البته روی بصیرت خودشون این کارو نمی کردن، ولی به هر حال کاملا نشون میده که قرآن با انسانها طرفه و انسانها بخشنامه‌ای عوض نمیشن، تربیت یه امر تدریجی و گام به گام و پله پله است. شبیه این آیات خیلی زیادی تو قرآن هست. یه جا مثلا میگه از شما اگر 10 نفر باشید حریف مثلا 200 نفر میشین، یعنی یکیتون حریف 10 تا میشه. یه جا میگه که حالا دیگه ضعیف شدید، یکیتون حریف 2 نفره مثلا. اونجا میگه 100 نفر اگه باشین حریف 1000 نفرین، اینجا میگه یکی شما حریف 2 نفره چون صبرتون ضعیف شده. پس این جامعه است که دائما داره تعامل پیدا میکنه. بنابراین خیلی تو این زمینه ها زیاده از آیاتی که به ظاهر میاد ناسخ و منسوخه، منسوخ شده در حالی که منسوخ نیست. اگر شما در یک کشور غربی، اروپا یا امریکا یا جای دیگه، اگر بخوان با یک کسی راجع به اسلام صحبت بکنید و اون مثلا گرایش پیدا بکنه به اسلام، انتظار نمیتونین ازش داشته باشین که این هفته دیگه اگر مثلا دیدینش بگین مثلا چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو میکنی. بالاخره تدریجیه دیگه، باید این رو آدم در نظر بگیره که نمیشه انتظار ناگهانی داشته باشه. معروفه میگن که حالا اینو برای رفع خستگی خدمتتون عرض میکنم، یه نفر مسیحی تازه مسلمان شده بود، اینو شنیدین حتما، خیلی شناخته شده است دیگه، بالاخره طرفی که واسطه بوده که این رو مسلمان کنه دعوتش میکنه به نماز جماعت، و تو نماز جماعت در رکعت اول سوره بقره رو میخونه پیش نماز. بقره میدونیم 22 صفحه است و طرف شاید یه ساعت یه ساعت نیم مثلا طول میکشه، این داشته از پا میافتاده. رکعت دوم تا میاد سوره فیل رو شروع کنه آیه اول میگه، میگه اون که گاوش بود، بقره یعنی گاو، اینقدر طول کشید، وای به حال این که حالا سوره فیل رو میخواد بخونه، هر که سوره فیل 2-3 خط بیشتر نیست. به هر حال این برگرچه یک حالت طنزی داره و نشون میده که چطور انتظار نمیشه داشت. و اینا مردم مثل اون مسیحی که فرار کرد، گفتن این اسلامی رو که نمیدونم اینقدر باید برم مسجد و اینقدر نمازهای طولانی، من کار دارم، زندگی دارم، نمیتونم در اسلام بمونم. به هر حال این یک مطلب بود. مطلب دوم که مطرح کردن میگه که قرآن‌های متعددی بوده در قرن اول به دلیل این جنگ‌هایی که مثلا جنگ‌های داخلی که بوده، زمان مثلا ابوبکر مثلا با یه دی که مثلا بعد از فوت پیامبر زکات ندادن، ابوبکر هم گفت اینا مرتد شدن و حالا بگذاریم تو قرآن هم نیست، کسی رو فرستاد و با اونا جنگیدن. یا در جانشینی حضرت علی مطرح میکنه، یا جنگایی که در ارتباط با بنی امیه بوده و نمیدونم کشتارها و سرکوبها، و میگه خلاصه این قرآنای متعددی بوده و اینی که یه قرآن واحدی بوده اصلا یه چنین چیزی درست نیست. بخشی از قرآن اصلا قبل از پیامبر بوده، قسمت اعظمش هم در قرن نمیدونم اول دوم توسط مثلا به زبان آرانی و نمیدونم سریانی بوده و بعدن به عربی ترجمه شده و یه بخش کوچکش مثلا مربوط به دوران پیامبره. خلاصه این مسئله قرآن‌های متعدد رو مطرح میکنه که خودتونم لابد شنیدین و دیگران هم این اداره میکنن. ولی یه نکته ای که خیلی مهمه و این اسلام شناسان یا قرآن شناسان غربی ازش غافل هستن، اینه که توجه ندارن که در دوران نزول قرآن مسئله کتابت اونطوری مطرح نبود، تعداد قلیلی بودن، شاید 7-10 نفر بیشتر نبودن که میتونستن بنویسن. اون چیزی که قرآن رو در واقع حفظ کرده حافظه های معاصرینش بوده، قرآن رو حفظ میشدن. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم که اگه همین رو اگر توجه بکنن، انقدر دنبال این نمیگردن که نسخه های اولیه قرآن چگونه بوده. ببینید قرآن حدود 6245 تا حالا چند تایی هم اختلاف در بعضی از شماره آیات در نسخه‌های مختلف وجود داره، 6000 بیشتر گفتن 214 تا مثلا، اینها در طول 23 سال نازل شده. 23 رو ضرب در 365 روز بکنید میشه 8280 تا. حالا اون تعداد آیه رو بخش بکنیم بر این تعداد روزها، میشه تقریبا هر 4 روز 3 آیه نازل شده، هفته حدود 5.5 مثلا، یک هفته میزه بعضی از آیات نصف خطه، یک خطه. مسلمان هم با اینا زندگی میکردن. روزی این نمازهای پنجگانهی که 17 رکعته 10 تاش حمد و سوره داره. ما حالا عادت کردیم بعد از حمد سوره قل هو الله میخونیم، ما لاقل تو ایران مثلا، در حالی که اهل تسنن میبینین که حمدو که میخونن به سلیقه پیش نماز یه قسمتی از قرآن رو میخونن. این روایت تو شیعه هست که باید یک سوره کامل باشه، من نمیدونم از کجا آوردن، بنابراین میگن یه سوره هم که ما حفظ نیستیم، ما فارسی زبانیم، اون یکی یه خط قل هو الله احد تون تونم خونده میشه تمام میشه، در حالی که میبینیم نه، اونها اهل تسنن این محدودیت رو ندارن حتما یه سوره کامل باشه، قطعات خیلی جلب توجه کننده و آموزنده رو انتخاب میکنن. میبینیم تو هر نماز تازگی داره، شکیات نمازم من نشنیدم که اونا شکیات پیدا بکنن، برای که تکراری نیست، دائما این نماز حالت نو داره، هر نمازی میبینیم با نماز قبلی فرق میکنه، یه متن جدیدی از قرآن میخونن، بنابراین خود نماز قرآنه. مسلمان های اولیه نه تنها روزی 10 بار این آیاتی که نازل میشده با تأنی و در واقع تدریج میخوندن، بلکه تعداد زیادی از اونها هم شبا بلند می شدن، 2-3 ساعت اینا رو می خونده. تو قرآن هستش، میگه به پیامبر ان ربک، پروردگارت خود می دونه که تو نصف شب و ثلث شب و یا بیش از اون 2/3 شب و بیدار می شی و طائفتون من الذین معک، گروهی از کسانی که با تو هستند، یعنی پس مؤمنین هم شبا بلند می شدن می خونده. خوب دقت بکنید، هفته 5 آیه، 5 نصف آیه حدوداً 23 سال مسلمان ها تمرین کردن اینا رو، یا حافظ قرآن بودند، حافظ همه قرآن بودند، اون معاصرین و مهاجرین و انصار و مسلمان های اولیه که از زن و بچهشون، از جان و مالشون، از شهرشون، از همه چی گذشته بودند، اون مسلمان های جان باخته اولی که با اینها تنفس میکردن به این آیات، یا اگرم در واقع همه قرآن حفظ نبودن، بخشش رو حفظ بودن یا حداقل کاملا آشنا بودن. شما ملاحظه بفرمایید، اونا که میرن دانشکده ادبیات 4 فقط میرن، 4، حالا بخوان فوق لیسانس هم بگیرن یا دکترا بگیرن بیشتر، دیوان ده ها شاعر رو هم میخونند، اونا هم خیلی هاشون حفظند، ولی اگر هم حفظ نباشن، یک کسی دیگه که رشته ادبیات نخونده اگر یه اشتباه بکنه توی یکی از شعرها مچشو میگیرن، آقا این اینجوری نیست، اون اونجوریه. در ظرف 4 رشته ادبیات خوندن، کسانی که 23 سال با اینها زندگی میکردن، کسی اصلا نمیتونسته قرآن رو عوض بکنه. و بعد اون شورایی هم که تشکیل شده، شورایی که در واقع زمان عثمان تشکیل دادن، به خاطر جنگ هایی بود که مرتب کشته می شدن این حافظان قرآن و نسل های جدیدی که می آمدن اون سابقه مسلمان های اولیه را نداشتن. معروفه، میگن در جنگ جمل جلوی شتر عایشه برای مثلا حمایت از همسر پیشین پیامبر 70 قاری قرآن، حافظ قرآن کشته شدن. پس این نگرانی وجود داشت که اگر ما مورد حمله و هجوم مثلا سپاه ساسانی قرار بگیریم یا روم، ممکنه که تعداد زیادی کشته بشیم. برای حفظ این قرآن چند تا نسخه اوریجینال دادن، اونایی که سواد و خط و اینا داشتن، حالا حتما هم اون موقع قطع خیلی بزرگ باید می نوشتن. بنابراین مسلمون ها این رو بر دوش حافظه های خودشون حمله می کردن. تازه تو اون شورایی هم که تشکیل شده بوده امام علی هم حضور داشتن، نه خود ایشون هیچ وقت انکار کردن که نه آقا این نیست و دست برده شده توش، یا اهل بیت پیامبر که به اعتقاد در واقع تشیع تا نسل های بعد ادامه داشته، و نه اون 12 امام شیعه، نه اون 4 امام فقیهان بزرگ اهل تسنن، هیچ کدوم نگفتن که اینها فرق کرده، دست برده شده یا قرآنهای متعددی بوده باشه. این ادعاها کاملا نشون میده که چقدر بی خبر هستن از تاریخ اسلام، چقدر از نحوه شکلگیری قرآن بی خبر هستن اونا که این ادعا رو میکنن که قرآن‌های متعددی بوده. حتی سخن از قرآن علی آمده، حضرت علی آمده که ایشون هم مثلا یه قرآن دیگه داشتن. نه، ایشون هم بر حسب نزول اون چیزایی که نازل شده بوده برای مطالعات شخصی خودشون، وگرنه اگه قرآن دیگه داشتن چطور ساکت شدن؟ حتی در اون دوران 5 ساله حکومت خودشون دیگه قدرت هم داشتن، میتونستن بگن این قرآن در واقع اون نیست، بالاخره دوران عثمان قبل از این بوده. آیا یک کلمه سخنی از حضرت علی شنیدین که ایشون مدعی باشن که قرآن دست برده شده؟ بنابراین اینها ادعاهایی است که خیلی در واقع دلالت بر بی اطلاعی از تاریخ اسلام میکنه. نکته دیگه این که سوال بعدی اینه که اشاره میکنن به اینی که اسلام، در سخنان جناب دکتر سروش هم آمده بود که اسلام در خشونت متولد شده، در جنگ، یعنی در جنگ متولد شده و در جنگ و خشونت رشد کرده، رشد و نمو کرده. خب اولا در 13 سال مکه که جنگی نبودش، پیامبر با کسی جنگ نکردن، مسلمان هم جنگ نکردن. دستور خدا هم این بود که کفو ایدیکم، دست نگه دارید، عکس‌العمل نشون ندید. خب تو مدینه هم که رفتن مورد حمله و هجوم قرار گرفتن، چیکار باید میکردن؟ باید تسلیم میشدن تا ائتلاف یهود و قریش و همه قبائل اینا رو تیکه تیکشون بکنن؟ خب باید از خودشون دفاع میکردن. ایشون اشاره کردن آقای امیر معزی که خب پیامبر با قریش و خیشاوندان خودش جنگید، پیامبر نجنگید، اونا حمله کردن و پیامبرم به هر حال دفاع کردن و بعدم که باشون قرارداد همزیستی بستن، چون زیرش زدن رفتن خب مکه رو گرفتن، تازه مکه رو گرفتن همه اونا رو گفتن آزادین، باشو کاری نداریم با تون، انتم مطلقا. پس عملا با خیشاوندان خودشون پیامبر نجنگیدن، اونا جنگیدن. و بعد میگه خشونت هایی که در دوران جانشینی پیامبر بوده، اینه که 3 تا خلیفه مسلمان ها، خلیفه اولی اینا هم چیز ابوبکر خوب از دنیا رفت و هم عمر توسط ابولؤلؤ که ایرانی بود ترور شد و هم عثمان توسط اون انقلابیونی که مخالف بودن و هم حضرت علی. میگه خب ترور بوده، کشتار بوده و بعدم دوران بنی امیه بوده، کشتار سرکوب علویان بوده، جریان کربلا و نمیدونم همه اینا، جنگ‌های خود زمان حضرت علی، جنگ صفین، جنگ جمل، نهروان با خوارج. حالا همه اینا رو مثال میزنه، میگه اسلام در خشونت متولد شده و چون خشونت بوده پس هر گروهی قرآن خودش رو مثلا داشته. اولا باید پرسید که کدوم دین در واقع مواجه با سرکوب نشده که از خودشون دفاع کنن. در یهودیت که تورات هر کسی یه برق هم حتی بزنه میبینه که چه چیزایی هست. آیا مسیحیت که این همه کشتار بین فرقه های مختلفش بوده، پس آیا این دلیل میشه که اینا تو خشونت بزرگ شدن؟ اصلا چرا اونایی که آمدن امریکا آمدن؟ از ترس جانشون آمدن، برای اینکه اینجا آزادی بود که دین خودشون و آیین خودشون رو داشته باشن. فرار کردن مردم از اروپا، انقدر کشتار بین مسیحیت بود، این که دیگه تاریخ همه رو نشون میده. در ایران خودمون حتی قبل از در واقع برخورد اعراب و ایرانی ها، در ظرف 4 سال یا 5 سال 12 نفر از در کشور این زمامداری عوض شد. انقدر اختلاف بین دربار بود که هر کدوم چند ماه بیشتر نبودن، هم دیگه رو در واقع سرنگون میکردن. کدوم ایدئولوژی؟ حتی مارکسیسم که 70 سال بود، اولش 6 میلیون نفر رو استالین کشت. یعنی در تمام جای دنیا، حتی جنگ‌های جهانی رو کیا را انداختن؟ آیا مذاهب را انداختن؟ جنگ جهانی دوم که این همه کشته داده شد، جنگ بین آلمان و فرانسه یا با انگلیس، فرانسه و انگلیس، نمیدونم جنگ‌های داخلی امریکا، اصلا اینا چه ربطی به این داره که اسلام تو خشونت متولد شده؟ کجا هست که جنگ نبوده باشه؟ حالا در روزگار خود ما فرض کنید تو سوئیس و نمیدونم سوئد و اینها، حالا دوران در واقع رشد بشره، اون نمیشه اینا رو اینطوری مطرح کرد. اینی که حتی در واقع مقایسه میکنن، میگن در عرفان مثلا، در تصوف ما نداریم جنگ. حالا بگذاریم که چقدر اینها صوفیه با عثمانی جنگیدن و چقدر تو خود ایران این جنگ ها بود. اگر در واقع نهله فکری رو مطرح بکنیم، اینی که مثلا عرفان بهترش توش خشونت و جنگ نیست، ولی خب عرفان که یه دین نیستش، عرفان که داعیه اداره جامعه رو نداره. این درست این مثل این که به قول یکی از دوستانمون میگفت، مثل این که پلیس اگه یه کسی رو جریمه بکنه که مثلا چراغ قرمز رد شده و یا سرعت غیر مجاز شده، بگیم بله پلیس خشنه، اداره راهنمایی رانندگی خشنن، اینا نمیدونم اهل جریمه کردنن. خب بالاخره وقتی یک کسی مسئولیت یک چیزی داره، متخلفین رو باید جلوشون رو بگیره. خب دینم در واقع یک یا پیامبر که رهبر یه جامعه بوده، اونم باید دفاع میکردن از جامعه. خب عارفان ما که چنین مسئولیتی برای خودشون قائل نبودن، تو خون و زندگی خودشون بودن و با مریدان خودشون رو شعر میگفتن دیگه. کسی هم که شعر میگه کسی کاری باش نداره، دردسری نیست که بخواد برای جان و مال خودش بخواد دفاع کنه از خودش. اکثر شاعران ما هم اگر بگیریم، شاید 90% شاعران ما هم در طول تاریخ سلگوی در واقع زمامداران بودن دیگه، یعنی با اونها میساختن که بتونن ازشون جیره و مواجب بگیرن. اما مطلب بعدی که ایشون مطرح کردن، مسئله من میخونم، میگن علت اصلی در واقع اختلاف مسلمان ها، میگن جنبه آخر و زمانیه و پایان دنیاست، که میگه تو قرآن این خیلی سنگینه، این موضوع خیلی سنگینیه. و آقای موعظی اشاره میکنن که سوره های پایانی قرآن، این 30-35 سوره آخر که کوتاست، اینا میگن به غیر از یکیشون تماما درباره آخر زمانه. آخر زمانی که ایشون مطرح میکنه یعنی آیات راجب قیامت. بنابراین میگن که خب این یه چیزاییست که خیلی عجیب غریبه و خب دوران مثلا سختی بوده. ایشون من اینن بخونم، میگن دلیلش اینی که در اون زمان چون جنگ های خیلی طولانی بین روم شرقی و ایران بوده، کشته های بسیاری مثلا می دادن، بیماری های زیادی مثلا بعد از اون جنگ ها بوده، یا مالیات های سنگینی که دولت ها رو مردم می بستن، زلزله هایی که آمده، میگه حتی یه سوره ای هم به نام زلزال هست و خلاصه چندین خسوف و کسوف شده، مولونم تا اون بوده، وبا بوده. میگه مردم اون دورانی که مثلا قرآن نازل شده، زمان پیامبر اسلام، دنیا گرفتار مثلا این زلزله ها و نمیدونم سیل ها و آشوب ها بوده، بنابراین یه جب آخر و زمانی تو اون دوره وجود داشته که خب اگه این چیزا هست، حالا آخر زمانی خواهد اومد و اینا تمام میشه و مثلا بهشتیست و این حرفا. یعنی اینا رو چسبوندن به اینکه پیامبر اسلام انقدر از قرآن مثال زده، مشکلاتی بوده که عربستان مثلا داشتن. خیلی عجیبه که وقتی یک مطلبی رو آدم نخواد بپذیره، به چه چیزایی آدم متوسل میشه. خب این واقعیت داره، بله، که قرآن آیات مربوط به قیامت آخر و زمانی نیست، خیلی سنگینه. فکر میکنم توی یکی از این جلسات عرض کردم که قرآن اتفاقا با آیات مربوط به قیامت آغاز میشه. ایشون هم درست توجه کردن که اون 30-35 سوره کوتاه قرآن که قرآن با اونها آغاز میشه راجب قیامته. خود این باید خیلی مسئله برانگیز باشه. این پاسخی که دادن که چون جنگ و بیماری و اینا بوده خیلی سطحیه. چرا واقعا قرآن حدود 40% آیات سال اول و دوم، شاید تا نیمه های سال سوم راجب قیامته، نیمه دیگه قرآن راجب توحید و تاریخ گذشته و اخلاقیات و همه موضوعات دیگه قرآن یه طرف، اصلا قرآن با پیام آخرت آغاز شده. این خیلی عجیبه. غریبه ترین و نامانوس ترین موضوعی که برای معاصرین پیامبر مطرح بوده، هم سوال میکردن. سوره نبع هم درجه هم میاد، اما یتا سوالون، مردم گیج شدن از چی سوال میکنن، ان نبع العظیم الذی هم فیه مختلفون یا یختلفون، چیزی که درش اختلاف دارن، دارن اختلاف میکنن. خب اینا تو قرآن فراوون آمده، میگه سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. راجع به این تحولات آستانه قیامت سوال مطرحه، مردم گیج شدن. یعنی چی؟ اصلا این حرفا زدن تو اون جامعه عربستان اصلا مطرح نبود. خب اگه پیامبر یک انسان فرصت طلبی بوده، میخواست ریاست بکنه، چرا از وضع اقتصادی خوب که من میام حالا وعده مثلا در باغ سبز بهتون میدم، وعده چی میدم چی میدم و پیروز میشیم بر همسایگان، اون چیزی که تو عربستان مطرح بوده غنایم و جنگ و پیروزی بر این ورانور بوده، چرا پیامبر باید از یک مسئله ای که اصلا نمیدونن و گیج شدن، هنوزم آیات مربوط به قیامت بخش عمدش به صورت زبان تمثیل و تشبیه، آیا این غیر از اینه که پیامبر این حرف رو از خودش نمیزنه؟ در قرآن که میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه؟ تورات و انجیل نخونده بودی؟ اصلا به مقوله ایمان فکر نکرده بودی؟ اون یه انسان فطری پاک دست نخورده بوده، چیزی به عنوان که این شرک، این کفر، این نفاق، این ایمانه، این کتاب، این تعلیمات رو ندیده بوده؟ یا آدمی که فطرتن پاک و مؤمن به خدا بوده، عاشق خدا بوده، اینا رو که نمیتونه از خودش در آورده باشه. ولی این نکته بسیار بسیار مهمه که قرآن با چیزی آغاز شده که مهمترین مسئله است، یعنی دید به آینده ابدیت. تا انسان این ظرفیت زندگیش، ظرفیت فکریش متحول نشه، نشکنه این دنیا پرستی، دید محدود 70-80 سال عمرشو، اصلا جا نمیفته مسئله توحید، اخلاقیات. دو چیز قرآن با قیامت آغاز شده، دومین مطلبش تاریخ انبیا و امتهای گذشته است، یعنی گذشته تاریخ. در قرآن راجع به ابراهیم و فرزندانش یعنی یعقوب و اسحاق اینا میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار. ابراهیم خلیل و فرزندانش اسماعیل و اسحاق و نمیدونم یعقوب، اینا خالصانه به فکر خانه ابدی بودن. خالصانه یعنی نه اینکه بگیم 50% خدا 50% خورما، هم دنیا و هم آخرت. اونا یک سره به فکر آخرت بودن، یعنی انقدر دیدشون آینده نگر شده بود، این دو روزه دنیا رو یه چشم هم زدن می دیدن. یکی از فرمایش های امام علی هست که می فرماید من گرچه عمر زیادی نکردم، اینو بارها منده تکرار کردم، ولی چون از گذشته عبرت گرفتم انگار از زمان آدم زندگی دارم میکنم. یعنی تمام اون چیزهایی که تو قرآن راجع به انبیا گفته، انگار که آدم همه اون تجربیاتی که بشر تا اینجا تک کرده با خودش همراه داره. مرحوم پدر خدا رفتگان شما را رحمت بکنه اینو نقل میکردن که بچه ها بعد زمانیشون، بچه که متولد میشه کوتاهه، بچه مثلا یه ساله، دو ساله، سه ساله، تو آن زندگی میکنه، تو لحظه. اگر بهش بگین حالا اگه بچه خوبی باشی فردا اینو برات میخرم، بهش این که نگفته باشین، بچه فردا براش مطرح نیست، همون موقع میخواد. یا یه چیزی میخواد بخوره بگین فردا برات میخرم، یه دو سه ساعت دیگه، مثل این که دعواش هم بکنید فردا اصلا یادش میره. پس این بعد بصیرت بچه خیلی محدوده. حالا هرچی بزرگتر بشه بست پیدا میکنه، حالا به سن 7-8 ساله برسه که فردا برات میخرم، دیگه باور میکنه که فردایی هم هست. یا اگه دیروز دعواش کردن یادش هست، از دلش نمیره بیرون. هرچی انسان رشد بیشتر پیدا کنه بست پیدا میکنه این بعد زمانیش، هم گذشته دور از زمان آدم عبرت میگیره، براش مطرح درس میگیره، و هم آینده. اون خطبه متقین رو بخونید، میفرماید که متقین چگونن؟ هم والجنتو کمن قد رآها. متقی واقعی در ارتباط بهش مثل این که اونجا رو دیده، مثل این که از اونجا برگشته، مزه هاش زیر دهنشه. هم و نار، رابطه شون با دوزخ، انگار اونجا بوده، انگار همه اون صحنه ها رو دیده. اینا دیگه لازم نیست پرده ها بره کنار باور کنن به ایمان، برای اینکه به اون بعد زمانی که قرآن مطرح کرده باور کردن. میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم یقینی داشتید لترون الجحیم، اینا حتما میدیدید دوزخ رو. ثم لترونها عین الیقین، با چشم یقینی میدیدید نه با چشم ظاهری. اگه به علم یقینی برسید، پس اینی که قرآن میبینیم با آخرت آغاز شده، برای اینی که تا انسان نشکنه این محدودیت زمانیش، فقط نوک دماغشو ببینه، تنها زندگی خودشو، چهار دیواری خودشو ببینه، غافل باشه. یه دیواره مثل این که به تعبیر قرآن جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن، مثل این که یه سدی جلوش هست، اون رو نمیبینه، پشتش هم سد قدشتر هم نمیبینه، و اخشینا هم یه پردهی جلو چشمش هست و هم لا یبصرون، دیگه نمیبینه. پس قرآن اول میخواد بشکنه اینو، مثل این که وارد یه سینمایی میشین، اول یه صحنه ناگهانی که چرت شما رو پاره کنه از محیط کار یا خیابون این برون برامدین، یه مرتبه توجهتون رو به خودش جلب بکنه، اون وقت یواش یواش فیلم شروع میشه. دومین مطلبی که این که توی منحنیای کتاب سیر تحول قرآن که ترتیب نزول رو کتاب مرحوم پدر حسین رو در آوردن کاملا نشون میده موضوعات قرآنی اون اوج منحنیش کجا هست. قیامت اوله و بعدش گذشته است. حالا گذشته رو نگاه بکنین، اوج آیات توحیدی در سال 13 همه. خیلی اینا نکات مهمه که با اون زمینه های بست نگاه بصیرت انسان حالا توحید رو میفهمه. آیات الاحکام که کل دستگاه فقهی ما شده، حوزه های تهران و نجف و نمیدونم چه تشیع و چه تسنن، همش به این احکام پرداختیم. اینا دو سه سال آخره، اونم 4% تنها، اونم سالهای آخر. همه ما انتظار اجرای احکام داریم، مسائل فرعی فقهی، در حالی که اینا کاملا روبنایی در اسلام، اصل و اساسش قیامت و خداست در واقع و شناخت تاریخی است. این در واقع نکته ای است که متاسفانه غالب هستن ازش که چرا در اسلام این توجه شده. اما مسئله بعدی که مطرح کردن، میگن که قرآن مسئله آخرت رو به عنوان یه چیزی که در حال اتفاق افتادنه میدونه. این کلمه ساعت که تو قرآن اومده، ایشون مثال میزنن، آقای در واقع امیر موعظی، که میگن از ساعه، مگه تو فارسی نمیگیم از ساعه؟ از ساعه این کارو میکنم، یعنی همین حالا. من تعجب میکنم ایشون که به هر حال این مطالعات گسترده رو دارن، چطور این ساعت به معنای از ساعه این تو فارسی ما داریم میگیم، در قرآن به معنی همین حالا نیست. ساعت میگه یسالونه که ان ساعت، از ساعت میپرسه، ساعت یعنی قیامت یعنی زمان. یسالونه که ان ساعت ایانا مرساها، این لنگر زمان کی، این کشتی زمان کی متوقف میشه. میگه اینا فکر میکنن تو میدونی، الی ربک منتهاها، آخر این حرکت زمان به سوی پروردگاره. فی من تا من ذکرها، تو کجایی کاری که بتونی بخوای این رو بگی، الی ربک منتهاها. برحال این چیزی که مطرح میکنن اینی که قیامت هم قرآن میگه داره واقع میشه، ولی سالهای بعد مسلمان ها دیدن که نه، واقع نشد، یواش یواش گذاشتن کنار. حالا ایشون توضیحات میده، من ایشون هم میخونن، در حالی که قرآن نگفته. میخواد بگه از نظر دید شما این نزدیکه. یکی از اسامی قرآن آزفه است، آزفت الآزفه، آزفه یعنی خیلی نزدیک، یعنی شما با دید دنیایتون اینو دور میبینید. در حساب خدا که در واقع هزار سالش مثل یه روزه، اینا نزدیکه. اتفاقا اینم از سخنان امام علی است که میگن کل ما هو آتن قریب، هر چی که تو برنامه آتی است نزدیکه. کل ما هو آتن، هر چیزی که داره میاد این نزدیکه. ممکن آدم بگه ای بابا، آدم که 70-80 سال عمر کنه، یه چشم هم زده، هر کسی میتونه الان به گذشته خودش نگاه کنه که مثل برق گذشته، آینده هم از این سرعتش هم خیلی بیشتر خواهد اومد. ما به نظرمون دور میاد، بگن یه سال دیگه دوره. میگه هر چیزی که داره میاد اینو نزدیک تلقی بکنی، فکر نکنید کی میاد. کل ما هو و آتن قریب، هر چیزی که مربوط به آتی است میاد. یا میفرماید که من کان متیت هو لیل و نهار، لیل و نهار، هر کسی که سوار مرکب شب و روزه، یعنی شب و... میگه فاوا یوسار به دارن میبرنش، ما رو دارن شب و روز میبرن، مثل برق داره شب و روز میگذره. این کان واقفن، حتی اگر متوقف باشی، تو متوقفی، خوابیدی ولی داری میری، با هواپیمای زمان داری میری. بنابراین قرآنی که میگه قیامت نزدیکه، قریبه، نه اینکه فردا میاد، دو سال دیگه میاد، میگه هیچی که زمانش هم نمیدونه. برای این نگفته نشده که برای اینکه انسان ها همه در یه شرایط مساوی باشن، اگه میلیون ها سال دیگه هم بشر عمر بکنه، برای اونا هم باز معلوم نیست که کی میاد. این یکی از ایرادهایی که در واقع ایشون مطرح کردن که خیلی آدم تعجب میکنه که چرا باید اینجوری فکر میکنه. یا اینم که میگن که مثلا این حرفا مثلا در جنگ ها مطرح شده، خب این یه مارکسیست هم خب اینو مطرح میکردن که این حرفا رو برای سرگرم کردن توده های مردم، کارگرها مثلا، سرمایه‌دارا گفتن که دلشون خوش به آخرت و آینده باشه تا اینا بتونن چپاولشو بکنن. دو تا نکته هم هست که من سعی میکنم در این وقت باقی مانده عرض بکنم. یکی این که مطرح کردن که این مسئله آخر زمان یعنی قیامت از مضامین اصلی یهودیت و مسیحیت و معنویت. قرآن درباره این شخصیت های انجیلی و توراتی که مثلا حرف میزنه، از آدم و نوح و غیره، مستمعین اینا رو میشناختن، این پیامبران رو، بنابراین تیکه تیکه گفته. ظاهرا ایشون انتظار دارن که مثلا قرآن یه حرفای تازه‌ای باید میزده. خب برخلاف فیلسوفان که هر کس هر کدوم آمدن یه چیزی گفتن دیگه، کدوم فیلسوف شما میبینین که آمده باشه بگه من حرف فیلسوف قبلی رو قبول دارم و میخوام حالا مثلا یه توضیح بیشتر بدم؟ نه، فروید میاد یه چیزی میگه، مارکس میاد یه چیزی میگه، که هر کدوم دارن یک نظریه میدن فیلسوفا، ولی خدایی که پیامبران فرستاده محور اصلی همه هدایتاش یکیه. حرفایی که به پیامبر زده همون حرفا رو متناسب با مردم زمان حضرت عیسی 600 سال پیش به عیسی هم زده. شما الان انجیل هم بخونید، بخشایش خیلی مشابه مثالهای قرآنی و مطالب قرآنیه. به حضرت موسی هم همینطور، همه اینا پیامبران ما هستن، قرآن همه اینا رو تجلیل کرده ازشون. بنابراین برخلاف اونچه که حالا این جدیدم نیست که این آقایون حالا مطرح میکنند، از زمان موریس مترلینگ که اون کتابای مجموعه مورچگان و نمیدونم زنبور عسل و اینا رو نوشت، ایشون معتقد بود که یهودیت از زرتشتی گرفته شده و مسیحیت هم از یهودیت، اسلام هم از مسیحیت و یهودیت. یعنی اینا از نظر بشری میبینن این حرفا کی مطرح شده، زرتشت هم اینا رو گفته راجب یک تایی خدا و راجب مثلا فرض کنید آخرت و آینده و حالا پل صراط و هر چی هست. میگن خب پس اینا از هم گرفته شده، از این مسئله غافلن که پیامبران از جانب یک مرکز، یک منبع، از جانب یک خدا اومدن. بنابراین خیلی طبیعیه که قرآنم از شخصیتهایی نام ببره یا برخی از مسائل در واقع زیر بناییش عیناً همونایی باشه که تو اون کتاب اومده. میگه که اون چه که درباره پیامبر اومده تو اون کتاب هم هست. بله، پیامبر نیمده که حرفی بزنه که تو اونها نباشه. 13 بار یا 15 بار در قرآن میگه که این کتاب قرآن مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، قرآن تأیید کننده ی حقایقی است که تو تورات و انجیل هست. حتی یه بار میگه مهیمنن علی، نگهبان و حافظ اون کتاب هاست. قرآن نیمده برای ابطال اون کتاب ها، بلکه محافظشون هم هست، تأیید میکنه حقایقی که تو این کتاب هست. علمه اون کتاب ها چون بالاخره نقل قول سینه به سینه حواریون و دیگران هست، قاطیه توش، چیزای دیگه هم قاطی شده، ولی موج میزنه از حقایقی که تو اون کتاب هم وجود داره. برحال پیامبر نه اون کتاب ها رو میشناخته، نه مشرکین بی سواد اونا رو میشناختن. به تایید خود قرآن میگه تو هرگز اونا رو نخونده بودی و نمیدونستی، اگر تو خط نوشته بودی حتما ابطال میکردن حرفاتو، میگفتن رو نویسی کرده از اونها. اگه خود این قرآن رو باور کسی داشته باشه، در واقع اون مطلب رو انبار نمیکنه. اما یه نکته دیگه یا دو تا دیگه است مثل این که بله، یکی میگن که زبانهای مقدس یهودیت و مسیحیت در قرآن حضور سنگین دارند. بعد ایشون ادعا میکنه اصلا کلمه قرآن این از زبان سریانی آمده، حتی میگه کلمه آیه یا زکات سلات میگه اینا سریانیه، یا کلمه حج عبریه. نتیجه که ایشون میگیرن و بعضی از در واقع قرآن شناسهای مثلا غربی که عرض کردم بعضی ها واقعا صادقانه دنبال شناخت میرن، ولی بعضی هم که شاید بخش عمدهشون باشه به هر حال پول و حقوقی میگیرن و اینا، یه پروژه است، محقق که همجور مجانی نمیتونه بره این کارا رو بکنه مگر ادعی رو عشق خودشون برن. بودجه های بسیار سنگینی صرف این تحقیقات میشه، اولینش که در آلمان حدود 2 قرن پیش تورات شناس های یهودی ها در واقع تأسیس کردن، و حالا من نمیخوام وارد نیاتی که این نوع قرآن شناسی ها و اسلام شناسی ها داره وارد بشم، ولی برها بودجه های کلونی برای این کارها و نتایجی که باید ازش به دست بیاد میشن. در هر حال ایشون میگه محمد در واقع رابی فرهنگ یهودی مسیحیه، یعنی حرفا رو از اونجا گرفته. میگه مسلمان های بعدی هم این آیات قیامت رو چون نفعی درش نداشتن اینا رو دیگه کنار گذاشتن، در حالی که تو قرآن میبینیم اینا هنوز هست، اگر اعتنا نکردن عمل نکردن دلیل نمیشه که انکار کرده باشن. اما درباره این که این کلمات ریشه عبری داشته، واقعیتش اینه که بله، قرآن یعنی وقتی نازل شده کلمات خاصی رو خداوند از جانب خودش نفرستاده. قرآن به اگر امروز تو ایران نازل میشد به زبان ما ایرانی که بفهمیم میامد، اگه تو انگلستان نازل میشد، اگه تو فرانسه نازل میشد، اگه تو چین و ژاپن نازل میشد، از همون زبانی استفاده میکرد که مردم باید بفهمن. اون زبانم مخلوطه. الان زبان فارسی ما یه بخش عمده ای، من یادم نیست یه جا خوندم 1500 رو نمیدونم چقدر کلمه انگلیسی توشه، فرانسه هست، چقدر ما ترکی داریم در زبان فارسی خودمون، در ارتباط هایی که زمان صفویه با ترکا داشتیم، روسی چقدر داریم، کلمات فراوانی شاید 40-50 تا از روسیه اومده. اینا ما نداشتیم که، مربوط به ما نیستش. اینا رو میتونید سرچ بکنید، هر کدوم از این زبان‌ها رو سرچ کنید، گوگل بکنید، ببینید که چقدر هستش. بنابراین طبیعیه که از زبان سریانی آمده، دلیلی نیست که حالا پس این کلمات قرآن به زبان سریانی نوشته بوده، بعد مثلا اعراب رفتن در قرن دوم سوم اینا رو به زبان عربی درآوردن. فارسی هم همینطور، فراون کلمات فارسی هم تو قرآن هست، من بعضی ها رو براتون میخونم، مثلا لگام، لجام، همون جناح، لا جناح علیکم، اون گناه، عربا گاف ندارن، گناه و جناح اومده تو قرآن 25 بار. یا مثلا آبریز شده ابریق، مثلا کوب یعنی فنجان که جمعش اکوابه، کوب میشه فنجان، تنور، سجیل همون سنگله، یا مثلا سربال یا جمع سرابیل، سربال شلوار، یا پردیس، ما میگیم فارسی پردیس، عربا پ ندارن میگن فردوس، یا مقالید، خیلی زیاده، حالا من وقتتون رو نگیرم، فراوان کلمات فارسی هم تو قرآن هستش، اینا وارد کلمه عرب، زبان عربی شده دیگه. زبانهای 30 قبیله عرب، حتی قبائل، گلچینی در واقع از اونا شده، گزینشی از اونا شده. قرآن به همون زبانی که مردم میفهمیدن، مردم اون زبان، الان زبان عربی فرق کرده، زبان معاصرین پیامبر به اون زبان اومده. بنابراین این برداشتام که ادعا کردن که قرآن بعد از پیامبر از زبان سریانی که مسیحی بودن اونها، تأثیر فرهنگ مثلا انجیلی مسیحی، اینان که مثلا یه دین نشستن از قرآن از اونها مثلا کپی کردن. اما آخرین مطلب در این 5-6 دقیقه که مونده، ایشون خیلی ادعای عجیبی آقای موعظی کردند، میگن که اصلا دین اسلام زمان پیامبر نبوده به عنوان دین، میگن بنیانگذار واقعی اسلام به عنوان دین یا ایدئولوژی توسط عبدالملک خلیفه پنجم اموی بین سالهای 65 تا 85 هجری پیامبر سال دهم هجری از دنیا میرن، یعنی 55 سال تا 75 سال بعد از فوت پیامبر دین اسلام مطرح شده. خیلی عجیبه، انکار تمام شواهد تاریخی این. بعد میگن همون عبدالملک خلیفه پنجم زبان عربی رو زبان رسمی کرد، چون قبلا ایشون میگه زبان یونانی بوده یا زبان پهلوی بوده در ایران و یا بیزانس مثلا. میگه که چون امپراتوری تشکیل داد دوران قدرت، یعنی 50-60 سال بعد از پیامبر بالاخره قدرت پیدا کردن مسلمان ها، این حکومت اموی بزرگ شدی که اموی شد، میگه اون به صورت یه دین در آوردن و به هر حال اصلا نبوده زمان پیامبر، میگفتن مؤمن نمیگفتن مسلمان. تعجبه که کسی یه بار قرآن رو خونده باشه میبینه که چقدر کلمه اسلام تکرار شده. اصلا قرآن میگه که ملت ابیکم ابراهیم، این دین شما دین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل نام اسلام رو شما گذاشته. حداقل 50 بار در قرآن کلمه اسلام اومده در سوره های مختلف، حالا مستقل کلمه اسلام در باب افعال یا با ضمایر آمده. آخه چطور ممکنه که در سالهای 65 تا 85 هجری عنوان شده باشه این چیز؟ یعنی مثلا تا اون موقع به عنوان یه دین مطرح نبوده، از اون موقع به بعد مطرح شده. خب میتونه آدم بگه که خب اون موقع امپراتوری تشکیل شد و حالت جهانی مثلا پیدا کرد، این پیامو مثلا اونا با فتوحاتشون این ور اونور بردن، ولی نه اینکه دیگه به هر حال دینی نبوده باشه و در واقع توجهشون به اینا بوده باشه. خب در واقع مسئله آخرت رو هم که ایشون مطرح میکنه که همه اینا مثلا مسلمان ها گذاشتن کنار، بله این سلاطین بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس توجه به اون جنبه های توحید و آخرت نداشتن و آخوندهای درباریشون هم شروع کردن به این آیات الاحکام و همه هم در جهت در واقع یک نوع جامعه رو فریب دادن به عنوانی که مثلا ما داریم پاسداری از دین میکنیم، مثل شاه عباس ها که پای پیاده میرفتن مثلا به نجف برای اینکه بگن ما مثلا مرید مثلا ولایت هستیم، ولی چه صفاکی هایی میکردن، چه کشدار هایی میکردن، حتی کاخ عالی قاپو میده، همه جای ظرف های شراب هست. اینها هم در واقع همیشه به ظواهر میپردازن. شما ببینید تو عربستان هم مثلا موقع نمازهای جماعت یه عده شرطه وایسادن و مثلا شلاق هم حتی بزنه کسی مثلا به نماز حاضر نشه. یا تو ایران هم این همه بعد از انقلاب رو مسئله حجاب اسلامی و ظواهر شرع انقدر اهمیت میدن، براشون اصلا مهم نیست جان انسانها و این احکام شداد غلازی که پیاده میکنن، نشون میده که چیزی که چشم مردم میبینه همین مثلا حجابه. برای اینکه مردم باور بکنن که اینا دارن اسلام رو پیاده میکنن، این ظواهر دیده میشه دیگه، آزادی و امنیت و عدالت و اینا دیگه اونا مهم نیست، اونا رو فقط قشر آگاه جامعه در واقع میفهمه. خب من بحثو چون فکر کنم یک ساعتم شد دیگه خستتون نکنم. اینا در واقع امهات مطالبی بود که جناب امیر معزی در سخنرانی 3-4 ساعتشون گفتن که بخشش از اون سخنان در وبسایت تحلیلی خبری زیتون منتشر شده، اگر خواستین میتونین اون رو ببینین. و خب کتابشون هم که البته به زبان فرانسه است که 4 جلد 1000 صفحه است که 30 نفر در نوشتن این کتاب مشارکت داشتن، حالا احتمالاً به انگلیسی هم ترجمه حتما خواهند کرد و به هر حال شاید خلاصش هم باشه اگر کسانی بخوان. یک کسی نظریات، البته نه این کتاب رو بلکه نظریات خود آقای امیر معزی رو هم یک کسی خلاصه کرده در 30-40 صفحه، نه در 55 صفحه. حالا اگر ایمیلتون رو بخوان بدین میتونم پیدا کنم و براتون این رو بفرستم. خب ممنون از توجهتون، امیدوارم که خالی از فایده نبوده باشه. همونطور که عرض کردم خیلی خوبه که این بحثای مخالفین رو هم آدم بشنوه، تحلیل بکنه، پاسخش رو پیدا بکنه، تا در آینده اگر برخورد کرد به ایراد مشابهی نمونه توش. به هر حال این وسیله شد که به هر حال این نظریات رو هم مطرح بکنیم و امیدوارم که خودتون هم تعقیب بکنید، مسئله رو تدبر بکنید و آماده باشید برای پاسخگویی به این چنین ایرادهایی. ممنون و متشکر. حالا اگر سوالی هم باشه در خدمتون هستیم.